شهدای کربلا و آقای امام حسین علیه السلام، خداوند از زیارت و شفاعت و مجلس تحمند کنه، انشاءالله این مجلس را تحت عنایت خاصی اون حضرت قرار بده. صلوات بر میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إله على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سکشته بحث های جلسات قبل شد که خداوند فرمود یسر در معیت عسر، و این حقیقت اینقدر مهم است که به عبارت های مختلف در قرآن آمده است و اینقدر قابل عمل هست در زندگی بشر و صرفاً یک نظریه تئوری محض نیست. اگرچه برای بشر در عالم خیال کاری سخت است و غیر قابل تحمل به نظر میرسه، اما قرآن قصه های نورانی برای تحقق این مطلب، امکان تحقق این مطلب در قرآن آورده است و به بعضی نمونه های آن در جلسات قبل اشاره شد و در قرآن فراوان است از این قصص نورانی که چگونه یسر در معیت عسر. و اگر این حقیقت برای شخص خوب روشن بشود، اونگاه زیبایی صبر در زندگیش معلوم خواهد شد. صبری که در لغتنامه ها آمده با آن صبری که قرآن معرفی کرده تفاوت زیادی دارد، و مخصوصا صبری که عوام برای آن معنا کرده اند و به خصوص صبری که فرهنگ غرب به ما القا می کند. و این القاعات متفاوت از صبر هست که اساسا ما را از یک کلید تعیین کننده خوشبختی زندگی به کلی محروم کرده. فلذا مناسب است که انشاءالله در این جلسه یک مقدار درباره خود معنای صبر از خود قرآن استفاده کنیم. در قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. خب صبر رو به عنوان یک وسیله قابل اطمینان و مؤثر در رفع مشکلات و سختی ها به عنوان وسیله استعانت امر می کند. و بعد نماز را، چه رابطه بین صبر و نماز، چون در جلسات خیلی گذشته روش مفصل بحث شده، حالا ازش بگذریم. ان الله مع الصابرین. حالا این صبر چیست که این شخص معیت الله را به برکت صبر در خودش خواهد یافت؟ که این یک مطلبی سربسته قرآن فرموده و جای بسیار دقت و تأمل خاص خودش را دارد. تا می آید به آیات می رسد به این که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات ولا نبلون. نه، سه تا تأکید پشت سر هم آورده، حتما حتما حتما، البته حتما ما به بلا میاندازیم شما را، به امتحان میاندازیم، به شیء، به چیزی من الخوف، نه اون تمام خوفی که در عالم هست، به چیزی از آن، و ولجوع و گرسنگی و نقص من الاموال و نقصی از اموال و الانفس و ثمرات. حالا ثمرات معنای کلی داره که هر چه که شما به دنبال نتیجه آن هستید، این همه که به دنبال نتیجه کارتون هستید، توجه داشته باشید که گاهی خداوند از نقص آن نتیجه و ثمره آن کار شما را آزمایش می کند. خب بحث ما از اینجاست. و بشر صابرین، بشارت از اون جهت بشارته که چون بشر به معنای پوسته، در بشارت آن خوشحالی است که برای شخص وارد میشه، اثر آن خوشحالی، شدت آن خوشحالی در پوست صورت او پیدا میشود. معلوم میشود که این مژده، این خوشحالی، یه خوشحالی فوق‌العاده است. بشر الصابرین. خب الذین اذا اصابتهم مصیبه. حالا صابرین چی هستند؟ آنهایی هستند که زمانی که به آنها مصیبتی اصابت کند، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این قالو قبلا مفصل توضیح عرض کردیم که این فقط لفظه این گفتار با دهان نیست، این یکی از مصادیق قوله، که قول معنای بسیار گسترده‌ای دارد، زبان حال، زبان حقیقت و زبانهای مختلف میتواند معنای قول باشد. و یکی از اونها مصادیقش این که در دهان ما این لفظ رو میآوریم، فلذا نوعی معنای توجه رو هم میگیرد. قالوا انا لله و انا الیه راجعون، توجه به این حقیقت پیدا میکنند. خب پس صابر چیست؟ صابر کسی است که سلام علیکم در وقوع مصیبت به این حقیقت توجه پیدا می کند که من از او هستم و به سوی او هستم. این معنای توسل کننده به این وضعیت رو صابر میگن. پس صبر عبارت میشود از توسل پیدا کردن به این حقیقت بدیهیه بسیار واضحی که انسان متوجه به اون باشد که از سوی اوست و به سوی اوست. این معنای صبریست که در قرآن به آن توجه می‌دهد. اگر این صبر تحقق پیدا کند اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت. بله صلوات به و اولئک هم المهتدون. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در توضیح صلوات و رحمت و مهتدون بیان مفصلی دارد که دیگه عزیزان میتونن بونزا رجوع کنند. خب آنها همانهایی هستند که مژدهشون چیست؟ یعنی صبرشون، یعنی اونچه که توجه به این حقیقت در حال مصیبت پیدا میکنند خب از سوی خداست. خدا فرموده نه من الله، من الرحم، من ربهم، خیلی خیلی صمیمانه و نزدیک به اونهاست و معیت همون رب در اونجا توسط پیدا میشه و رحمت و همانها آنهایی هستن که به هدایت رسیدن، هدایتی که نیاز حقیقی همه انسانها و موجودات عالم و مخصوصاً هدایت خاصی که این انسان به آن نیازمند است. خب این مختصر معنای بود از ترجمه آیه و توجه به معنای صبر. اگر کسی چنین صبری را در زندگی متوجه بشود اونگاه بسیاری از شبهات چه شیطان باطنی و شیاطین بیرونی به او القا می کنند پاسخش کاملا روشن می شود به او و این گونه شبهات را زیر پا له می کند. شبهات عجیب و غریبی که متاسفانه امروز دیگه تولیداتش برای شادی ارواح شهدای کربلای صلوات خط کنین جلو زحمتش بیارین که ازم در اونجا عزیزم خب شبهاتی از این قبیل که خب آقا این از عدالت خدا دور است که یکی کور بشد، یکی مثلا آنچنان تیزبین که از تلسکوپ آن در دنیا رو ببینه، میکروسکوپ چی ببیند، این اختلاف به این، یکی از دو پا فلز بشود، دیگری پهلوان بشود و همه جای دنیا رو زیر پا بگذارد، یکی مریض بشود، آن دیگری سلامتی آنچنان در 90 سالگی هم یک قرص نخورده باشد، یکی فقیر باشد از گرسنگی بمیرد، اون دیگری اصلا ثروتش، یکی چی باشد آن دیگری چه باشد، ای این تضادها رو جمع می کند و بعد یک شبه عجیب و غریبی نسبت به عدالت الگای شبه می کند. اولا جواب این گونه شبهات قبلاً هم عرض شده که ناشی از عدم معرفت توحیدی فطری است. توحیدیش انسان در خیال خودش درست کرده، خب بله ما هم میگیم آن خدا که تو خیالت درست کردی، آن خدا این اشکالات رو دارد. بله پاسخ این شبهات شما در یک جا حل خواهد شد، اونی که خدای فطری رو از فطرت خودمون پیدا کنیم، اونگاه ببینیم که قضیه چیست. ثانیاً اینکه این اشخاص خیال میکنن که ادامه خلقت تا اینجا بوده و این انتهای خلقت، بنابراین چرا آنطور و اینکری اینطور. اگر این معنای صبر به این دیدگاه و آیات دیگر آخرت برای انسان درست باز بشود، خواهد دید که این انسان هنوز در مسیر خلقته، هنوز به تمامی خلقت نرسیده، خلقتش به اتمام نرسیده تا ما قضاوت بکنیم که قضیه از چه قراره. در مسیر خلقته، چون این معنا خوب روشن نشده، از این توهم، این شبهات، کما اینکه برای همون انسان هیچ وقت این سوال به ذهنش نیامده، حتی یک بار هم به ذهنش نرسیده که چرا مثلا این کودک یک ماهه این همه بیچاره ضعف‌ها دارد، دندان ندارد، در حالی که برادر بزرگ 18 سالش کلم را داره با دندان‌های قویش، بادام میشکنه، این بیچاره دندان نداره، اما او مثلا این بیچاره چشماش نمی‌بینه، اون دیگری برادر 18 سالش با تلسکوپ چی رو می‌بیند، چرا این همه تبعیض؟ این بیچاره نه که از دو پاش فلج هستن، کلن زمینگیر مونده، غلط هم نمیتونه بخوره، اینجور بیچاره بیفته، اون دیگر بیا تو کود چه کار بکند؟ این بیچاره یه لقمه نون نمیتونه اون دیگری فیند. خب این شبهه، این همه تضاد به این صورت تو یه خونه با دو تا داداش یک بار هم از ذهنش گذر نکرده. چرا؟ برای اینکه با همه وضوح دارد میبیند، خودش جواب خودش رو قبل سوال داده، چون این هنوز مراحل خلقتش به انتها نرسیده، که تازه در این مرحله خلقت این وضعیت، در مراحل بالاتر حالا دوره بعدی رو این بسه طی خواهد کرد، دوره نوجوانیش رو طی میکنه، دوره چی رو طی میکند، تو وقتش این دندان. چرا این سوال حتی یک بار هم با این شدت اختلاف؟ به خاطر همون بینشی که مطابق با واقع است، اون بینش اگر این انسان بیچاره که اسیر یک سری موهومات، یک سری القاعات شیاطین شده و استکبار نمی گذارد این انسان اون حقایق رو آنطور که قرآن اهل بیت علیهم السلام فرموده برش باز بشه، و بالعیان ببیند که این انسان هنوز در ادامه خلقتشه، بالعیان ببیند این را که همین فرد کور اگر در همون وضع کوریش به مقدار تناسب استعدادش، اضافه مزه کسی هیچی نمیخوان، همون مقدارش در توانشه، وظایفش مربوطه به اوست، اونها رو عمل بکنه، در ادامه خلقت او آنچنان با بینش باز چشمش، نگاهش باز خواهد شد، هر چه دلش میخواهد نگاه کنه ببینه، آنچه چشمش تلسکوپ و میکروسکوپ و چه و چی وظیفه های در این انا لله و انا الیه راجعون دارد، که این جریان هستی اگر اینها را رعایت نکند آنچنان کور خواهد شد که حتی تعصب خواهد کرد، من که چشمام میدید چرا اینطور کور شدم، آنچه که از دو پا فلجه بلکه زمینگیره، اون وظایف مربوط به عبودیتش رو همون مقدار که در توانشه وقتی انجام میده، یک شخصیت زیبای به اصطلاح تناور، آنچنان زیبا و تناوری که در روایات آمده که حوریه ها به دنبال او غلمانه ها به دنبال او برای خدمت گزاریش صف می کشند که همچون انسانیستیم. این صورت ظاهر جسمی اوست برای مدت ادامه خلقت، هنوز مراحل بعدی رو داره پیش میبره. همون پهلوان چنین و چنان چی میگین چرا اینطور شد؟ اگه تو وظایفش کوتاهی بکند به خاطر این غرورهای خاص خودش، در ادامه خلقت یه مورچه ای از که زیر پای اهل محشر له خواهد شد. یه همچون موجودی است تو، نیست که همیشه خلقت. اگه تو انتها بود بله، ادامه خلقت هنوز. و همینطور بقیه این اختلافات که هر کدوم به نوع خودش، این عالم زیر رو داره میشه، عالم بعد با عالم اون ملاتی که تو ساختمان درست میکنن، آبچیه خیال میکنه میریزه ورانور، این در مدت دیگر در ساختمان از سنگ سفته تر یه چیز دیگری خواهد شد. الان در مرحله این وضعیت رو دارد، در وضعیت بعدی ببینیم چی خواهد شد. از این باب خداوند فرموده هر کس در هر وضعیتیه اون مقدار وظایف عبودیتش، ما او رو حالا عالم بعد یه وضع دیگری خواهد داشت. فلذا در قرآن آیات متعددی است برای این قضیه. خب می‌فرماید اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضت رافعه. پیشرو دارید شما عالمی را، چون عالم واقعی هیچ شکی درش نیست و خاصیتش اونجوریه، اونهایی که به نظر می‌رسیدن پستند، زمینگیرند، چه و چه و ضعیفند، فلانند، حساب نیومد، اینها رو عالم بالا میبره. اونها دیگه میشن، اونها که خیال میشردن کسیند چنین چنان، اونها را پایین میکوبد. پیش رو هنوز در یک جای دیگر میفرماید این شخص میگه یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. روزگارش به این میرسه، دوست بازی ها و دوره بازی ها و جناح بازی ها و برای چند روزی دلخوش میکنه خودشون رو، دوره هم به همدیگه دم میزنن. اینها یه روزی میاد، اگر در مسیر عبودیت نباشد، اون وقت میگه دارم هلاک میشم، ای وای بر من، کجا رفت اون، ای کاش اون دوسته ها را انتخاب نمی کردم. تمام زیر رو. در یه جای دیگه در سوره یاسین اون مرد بزرگواری که برای هدایت قومش آمد، قومش او را ذلیل حساب کردند، منفور حساب کردند، تا جایی که شهیدش کردند، اینقدر در این عالم به اصطلاح پست مطرح شد. قرآن می فرماید وقتی شو عالم بعد رفت، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. همون وضع اوضاع زندگی سخت و فشار و آنچنانی استهزا و تو سری همه اینها که برای این بزرگوار اومد، تا عالم بعد اینقدر این مرد بزرگوار بود که میگه یا لیت قومی، یعنی ای کار اونجا هم باز تو فشه هدایت این بدبخت هاست، بدبخت اینا هستند نه اون انسان های بزرگ. اونجا هم در فکر هدایت اینا بود که ای کاش میفهمیدن خدا با من چه اکرامی، در چه مقاماتی، در چه احترامات، در چه اونا دارند. این آیه دیگه خیلی در سوره نبع، یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. میشه دیگه یا لیت، یا لیتنی کنت ترابا. اون لحظه دور گردان میگذره، بعد میگه همون چی میگفتیم چرا آن آنطور، میگه ای کاش من یه خاک بودم، آن هیکل فلان فلان زور بازوی چنین زورگویی رو، ای کاش خاک بودم اون پشت ظاهری فلان فلان رو، ای کاش خاک بودم آن تجملات چنین، ای کاش خاک بودم آن علم به اصطلاح غیر نافعی رو که وسیله غرور خودم وسیله مسائل دیگر قرار دادم، اونها رو نداشتم، خاک بودم ای کاش. خب این بیان قرآن است. پس خلقت هنوز در مسیر ادامه خودشه، اینطور نیست که ما امروز رو بگیم. و چه بهتر، خب در فهم انا لله و انا الیه راجعون دو تا سه تا کلمه نیست که، این یک عبارتی است که تمام عبودیت درش کلیدش رو زده. یعنی کسی فهمید که هیچ مالکیت برای خودش ندارد و هر چه است اوست و عبودیت اوست، این مفهوم همون توجه به انا لله و انا الیه راجعونه، که خداوند از روی رحمت و لطف خود این بلاها را برای مؤمنین می آورد تا اینکه اگر به اختیار نمی تواند بفهمد که من هیچی نیستم، بلکه با این جبر، اونم با یک مقداری بشیء منل، چیزی از این مصیبت های غیر قابل تحمل به او وارد می کند تا این اعتماد استقلال موهومش از دست بده. مثل کسی که مثلا رفته برای خونش بهترین با مدل بالاترین یخسال رو خریده، نمیدونم اجاق‌گاز چیز رو برقی رو خریده، نمیدونم تمام وسایل برقی شه با بهترین و بالاترین مدل و چیده تو خونش و به اونها کیف میکند، آمیوجی رو ور میدارد، اون یکی رو میذاره، این دیگر ور میدارد، یکی دو ماهشه دیگه در این وسائل توش. اما یک دفعه متوجه نبود که در کنتور برگش یه چیزی خلاف قانونی بوده و برای مدتها این برگ باید برود. شرایط سوریش که برگ خبری نیست، یک دفعه همه اون زندگی رو که بهش اعتماد کرده بود کیف می کرد، یک دفعه زیر رو شد، فکر همه چیز رو می کرد، آخر مدل رنج یخچالشم می کرد، رنج لباسشویشم می کرد، مدل فلانشم می کرد، اما همین نکته رو توجه نداشت. اما چه فایده وقتی این برگ رفت، همه این زندگی با تشکیلاتش یه مش اشغال و زباله است دیگه، جا گرفته، یخچال به درد کموت می خوره، لباس بهش بگید هیچ، چه فایده دیگه؟ همون دیگه لباس شویی یک میزیست که روش رو سکان بذارد، همین هیچ. این اعتمادش این به اونها کرده بود، اعتماد به اون که به اینها معنا میداد، به اینها حرکت میداد، به اعتبار اونها اعتبار داشتند، این رو توجه نداشت. یک بزرگواری که اسب دستلاب که فقاری میبست، بارهاش رو از بیابان از صحرا به خانهش عده دور رو دیگه عادت کرده بود دیگه، این اسب اینم قاریه و سوال همشه میزیم شب روز. اتفاقا یک شب در وسط جاده این اسب یک دفعه میفته اونجا میمیره، تا تازی این آقا به هوش میاد. در اون بیابان تاریکی، حمله گرگه‌ها، وسط جاده، این همه بار، واسه موندون رو چیکار کنه؟ تازه متوجه شد، به خود به اسب میگوید ای اسب، این چی بود در تو؟ هم تو را میبرد، هم گاری رو میبرد، هم بار رو میبرد، هم نرو میبرد. من هم تا حالا به متوجه نبودم، همه ما متکی به او بودیم، او این کار رو میکرد، همینا اعتماد به او بود، من تا حالا اعتماد به تو کرده بودم. و تازه میفهمه که قضیه از چه قراره است. خب خداوند در این آیات، در روایات، معصوم علیه السلام به ما میخواد توجه به این نکته بدهد که خدا از روی لطف و رحمتش میخواهد به ما بفرماید ای انسان که در این عالم خیال کردی به اونها که اعتماد کردی، حالا متوجه باشون هیچی بودند، اعتماد اینها به اعتماد اون حقیقت بود، این رو میخواد متوجه کنه. و عبارتهای مختلفی فلذا در این آیه میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کل زندگی شما، تحصیلاتت، تجارتت، مقامت، ادارهت، پوزت، هر چی که دارید، کل همین ها که بهش دلبستی و فلان، همینا تو یه چیز به نام حیات، حیات و موت، همینا مربوط به این رشته ای ما اون رو ایجاد کردیم، توی اون شما دارید اینها رو زندگی میکنید. اما بدانید ما اون رو آفریدیم، این حیات و موت رو، تا تو آزمایش بشید، تا تو توی این تربیت بشید، تا به اون اهداف خلقت برسید. والا اینها چه؟ با این مختصر توضیحش درباره صبر و بلا شد، حالا از روایات سری تون تون روش بخونیم که انشاءالله عرایزمون. مولا علی علیه السلام در یه خطبه طولانی بیانی دارن که یه تکیش اینه: ولکن الله یختبر عباده به انواع شدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره. خداوند امتحان میکند بندگانش را به انواع شدائد، نه یکی دو نوع، به انواع، و اینها را به بندگی خودش میکشه با ریاضت‌های خاصی که جبرن بر آن اتفاق میفتد. اینها را مبتلا میکند به انواع مشروحات، آنها که دلش نمیخواهد از آنها فرار میکند. چرا؟ اخراجن لتکبر من قلوبهم. این بیچاره یک ویروسی دارد در درونش، توسط اون ندارد، خودش هم نمیخواد دنبالش بیاد، غافله. خدا اینقدر مهربان است که او رو در این شدائد میخواهد اخراجن، این رو از گلبونها بیرون بکشه، اینا را با آن شکستن. و اسکانن لتذلل فی نفوسهم، این ذلت نفس رو در درون اونها اسکان بدهد، با این قضايا. ولی یجعل ذالک ابوابا فتحا الی فضله، تا این بیچاره حالاش اختیارم نشد یه شرایطی باشد تا زمینه این درهایی براش باز بشد که از آن فضل الهی براش جاری بشه. ممکنه انسان گاهی حتی تو این هم لج میکنه. این انسان بیچاره لجش خیلی عجیبه، حتی لذاتش وقتی به رج لذاتش میفته به اشیای غیر جاندار هم لج میکند گاهی. خودکار نمی نویسه، اینقدر مغرور، اینقدر متشبره که چرا باید ننویسه، باید بنویسه. اونقدر میزنه نوکشو میشکنه، میگه باید بشکنه یا باید بابا خیلی دیگه معلوم است قضیه. ماشین پنچر شده تو وسط، نه نباید پنچر میشد، حالا که پنچر شد نام همین پنچری باید برن. میزنه ده توازنه بردم زخمی میکنه تو، چه بلا. و بعد شد بیمارستان ناله میزند، میگن آخه تو چی اینقدر قدرت نمایی میکردید، چرا ناله میزنی اینجا، چرا زارزار میکنی؟ اینقدر انسان غافل باشه که خیال کنه کسیه، حالا که قرار شد یه ناخونت در بیاد چرا ناله میزنید؟ بگو دیگه چیزی نیست که خدا در یه بلای ناخون من رو من بذاریم که به خودم بیام، بگم آخ من خیال میشدم کسیم، خیلی چنین و چنانم، درد یه ناخون رو نمیتونم تحمل کنم، هی دنبال مرهم چی اینور، حالا انگشتم بره دیگه چی؟ اولش اینو بفهمه، چیز خیلی واضحی ها، دستم خورد بشه له بشه اون وقت دیگه چی؟ من که نالن دیگه بیهوش میفتم از شدت درد. اون وقت این موجودیتم دیگه چی؟ بالاخره یه روزی جام میدم اون وقت دیگه چی؟ اولش به خود بیاد، این غرور کاذب تعصب خیالی و موهومی رو مثلا 10 نفرم زیر بغلش بزنن، به کف بزنند، خیال کنه همیشه قضیه اینطور هست، هی این پوست کلفت تر میشه. اون وقت به زان چه بیاد بگه خدا من فهمیدم، میگه ببینم خدا، هرچه ناله میزنم گوشم. یه بنده خدایی بود میگفت آفلانی من نمازم اینطور، روزم اینطور، عباداتم اینطور، فلانم اینطور، آخه به چرا اون یکی فلانی روز بر روز آنطور، من مثلا فلان با شلومت منو گرفت. خب عرض کردیم که آخه شما یعنی ادعا میکنی که تمامی دستورات خدا رو دیگه انجام دادید و هیچی کم نیاوردید دیگه، همه دیگه تمام تمام، یا از اشتباهاتی دارید و داشتید. آدم منصفی بود، یه لحظه به فکر رفت گفت راستی، متوجه این نقطهشون متوجه نبودم، بله من استحقاق خیلی پس اینطور باشه، خدا من رو دوست دارد. این سلام مقبل علیه السلام ها، فرمات وقتی ما یه مصیبتی رسید زود نگیم که به نماز شب من بخونم، روزه رو من بگیرم، فلان من بکنم، فلان مشکلم من، فلان این همه چی بعدم. خدا فرموده دیگه در این دوران عالمهای بعد که هنوز ادامه خلقته، اینا عذابهایی دارند که عذابهای آنها انقدر سنگینه که اگر یه ذره از اون عذاب به این عالم بین، عالم توان عذاب رو ندارد. روایات عجیبی است در عذابهای آخرت، این سلاسل که هست به گردن زندانیان و اون جهنمی رو میزنن، حضرت میفرماد یک حلقه از اون به این عالم بیاد، به این عالم از حرارت اون تمام این عالم ذوب میشود. خب حالا اون عذاب اون سلاسل اینجا دهن گردن چی بزنند؟ عذابها که خدا برش دادین عذابهاییست که مربوط به این نظام بالاتریست که همون نظام ظرفیت این عذابها رو دارد، اون ورش بهشت این ورش این، و همین بدن در اون عذابها مثل ماده نیست که به کلی از بین بره اما یک دفعه باشد. اینا توضیحات مفصلیست در باره اون عذاب استدراجی که در قرآن به صراحت آمده. در یک جای دیگر می فرماید پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله إن الله لا يغذي عبده المؤمن بالبلاء كما تغذي الوالدة ولدها باللبن. خدا بنده خودش را با بلا تغذیه می کند مثل تغذیهش مادر فرزندش را با شیر تغذیه می کند تا رشد بکند. در یک جای دیگر امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان لله عز وجل عبادا فی الارض من خالص عباده. الله اکبر. روایت کردن اصلا حوس بلا میکنه که چون توان ندارد اینها رو، عبارت هایی که اجازه نداریم بلا از خدا بخواهیم، موظفیم عافیت بخواهیم. حالا بلا اومد، ما ينزل من السماء تحفة الى الارض الا شرفها عنهم الى غيرهم ولا بليت الا شرفها اليهم. فرماد برای خدای عزوجل در روی زمین یه بندگان خالصی دارد، چون کارشون فقط تسلیمه، خالص خالص دیگه مشاهده میکنن انا لله و انا الیه راجعون، یعنی خود تمام وجودشون. خب اون وقت برای اینها از آسمان هر تحفه‌ای به زمین میفرسته، هر نعمتی میفرسته، از اینها صرف نظر میکند، اینها رو به دیگران میدهد. اون وقت هر بلایی از آسمان به زمین میریزه که از دیگران صرف نظر میکنه، اینها رو به اینها میریزه. اینها در شأن فقط یه سری بندگان خالص خداست. همین جریان عاشورا، همین سیره و زندگی اهل بیت علیهم السلام، همون زندگی تمام انبیا علیهم السلام، اوصیا علیهم السلام، خب تابلوی روشنی در زندگی ما که دقیقا مصداق همون روایته. در یک روایت دیگر می فرماید امام صادق علیه السلام اذا احب الله قوما او احب عبدا شب علیه بلاء سبا فلا یخرج من غم الا وقع فی غم. خدا اگر قومی رو یا کس بنده رو دوست بدارد می ریزد، سب پرباران می ریزد به او بلا را و از غمی خارج نشده به غم دیگر. مولا علی الاسلام می فرماید اذا رأیت الله سبحانه یتابع علیک البلا فقط ایقظک. خیلی اذا رأیت الله سبحانه یتابع علیک النعم مع المعاصی فهو استدراج لک. اگر دیدی که خداوند بلا را پشت سر هم پیاپی به تو وارد می کند، خدا البته تو را دوست داره که بیدارت بکند، حیقزه که بیدارت بکند، از این خواب، از این یک نواختی. اگر دیدی که نعمت را پشت سر هم می ریزد در حال که معصیت هم می کنید، بدان که این عذاب استدراج است که مفصل آمده بحثش. خب برای این که عرازمون رو جمع کنیم به کلام نورانی آقا امام حسین علیه السلام در این ایام، حضرت پس از این که این حوادث یکی پس دیگری سنگین شد و سنگین شد تا در شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام که بسیار بسیار معلوم بود سخته بود، اونجا حضرت فرمود هون علی ما نزل بی انه به عین الله. چون همه این حوادث چه گذشته چه حال چه آینده چه بعد پیش خواهد آمد، همه اینا چون در محضر خدا انجام میگیرد، از این باب برایم آسان است. یعنی اینها قابل تحمل نبود، اینها بسیار سخته، اما از اون باب برایم آسان است. بعد در شب عاشورا که اصحاب خود را دیگه امتحانهای سختی در مسیر از اونها گرفت، حضرت انواع امتحانات را از اونها گرفت، اونها که ریزشی داشت، ریزش کردن تا آخر اون که دیگه ناب موندند در شب عاشورا که دیگه قطعی شد دیگه این قضایا، حضور اون عزیزان حضرت اینو فرمود: فَإِن كُنْتُمْ قَدْ وَتَّنْتُمْ أَنفُسَكُمْ عَلَى مَا وَتَّنْتُ نَفْسِي عَلَيْهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا يَهَبُ الْمَنَازِلَ الشَّرِيفَةَ لِعِبَادِهِ بِاحْتِمَالِ الْمَكَارِهِ وأن الله وإن كان خصني من الكرامات بما يسهل علي معها احتمال المكروهات فإن لكم شطر ذلك من كرامات الله تعالى واعلموا أن الدنيا حلوها ومرها حلم والانتباه في الآخرة والفائز من فاز فيها والشقي من شقي فيها. حضرت فرمود حالا که شما دیگه ثابت قدم موندید و در این مسیر دیگه آماده آنچه شدید که من خودم رو به اون آماده کرده بودم، شما هم دیگه در این مسیر خودتون رو دیگه ثابت قدم کردید، حالا بدانید که البته خدای متعال حقیقتاً مطلب این است که می بخشد مقامات شریفه بلند و با ارزش و بالایی رو به بندگانش با تحمل مکاره، سختی ها، فشار ها، مشکلات. و البته خدایی که اگرچه مخصوص کرده مرا به کراماتی که با آن کرامات من آسان می شود سختی ها، خصنی من الکرامات، چون مخصوص من و معصومین علیهم السلام. اما شما که حالا این انتخاب رو کردید و این آمادگی رو پیدا کردید، فإن لکم شطر ذلک من کرامات الله تعالی، از اون خواصی که ما داریم از اونها مقداری هم به شما داد. چون یه مقامی شه حضرت در شأن این شهدا فرموده که وعلم ان الدنیا، حالا اون کرامات چیه؟ فراوان هست، ذهنمون نرد به چیزهای عجیب و غریب که بله خدا به امام حسین علیه السلام داد اون طور، به منم میداد این طور. از اون کرامت یکی شما می فرماید، اون اینه که وعلمو، این بینش تو باز کن. این دری نیست که هی بگی به امام حسین داده، به اصحاب داده، به من نداده. راهش که دسترس مسابقه هم هست. وعلمو اون چیه؟ فهمین حقیقته ان دنیا حلوه ها و مره ها، این دنیا چه شیرینی هایش چه تلخی هایش، حلم خواب دیدن، بیداری فی الاخره. چقدر ما تو خواب خیلی شیرینی میبینیم، چقدر فلان شدنان، تا بیدار میشیم ای بابا چش بیدار نمیکردن هیچ. چقدر ما تو خواب چیزهای خطرناک چه و چی، تا بیدار میشیم چه خوب چه خواب بود. حضرت نیست باز این بینش اگه برات باز بشه، شما از اون کرامات بهره خواهید برد. و خوشبختی و بدبختی در همین دنیا با این بینش ها برای شما باز خواهد شد. خب دیگه فرصت کم هست، اون قرارش انشاءالله از انشاءالله متاهی متاه اهل بیت علیه السلام انشاءالله بزرگوار استفاده کنیم. بنده در چنبندی عرایزم این مسائل زندگی روزمره هم با این بینش برای مؤمنین بسیار درها باز هست. اونهایی که با این بینش زندگی میکنند، مثلا در اقتصاد مقاومتی اینا توجه دارند که منتظر نیستن که مثلا دولت براش چه کار بکند، مجلس براش چه کار بکند، اون یکی چه کار بکند، استکبار چه کار بکند، منتظر اینها نیستن. اینها بینششون فراتر از این حرف هاست، وظیفه خودشون رو در این مبارزه انجام میدهند بین خود و خدایشون و توجه دارن که این اثر و جهانی خودش رو در جای خودش خواهد گذاشت. خب اگر اونها وظایفی دارند، به جای اینکه سخنرانی کنند بایستی بیان برنامه ریزی کنند، اما فرد فرد مؤمنین در تمام شرایط زندگی با این روحیه صبر استقامت، با این روحیه هدفداری خلقت، مشکلات رو با بینش دیگر نگاه می کنند و با آن فرصتی رو پیدا می کنند که در راستای اون جهت‌دهی زندگیشون رو پیاده بکنند و له نشند روحیهشون، برنامه‌ریزیشون برای فشارهایی که صورتهای مختلف دارد. و این کلیدی است در تمام ابعاد زندگی ما. عرایزی داشتم که دیگه انشاءالله نیمت برای فرصت بعد، اما این تذکر رو که من چند وقت پیش تو گوشه که از عزیزان دیم که عکسی رو انداخته بودن که حضرت آیت الله صادقه و رضوان الله تعالی صندل نشسته حقیرن پشتش عکس. من بارها از شردیم این غلوه ها، این اغراق ها در مورد حقیر اینا درست نیست و بارها اینا رو از شردیم چون اینو کجا و از فلان اینترنت برداشتیم. خب بنده قویین تکسیب میکند اینجور عکس ها رو. بنده کجا، عظمتون مرد الهی کجا؟ ما یه گوشه می نشستیم، بزرگا می اومدن و می رفتن، شاید تا آخر ما رو نگاه هم شاید نمی کرد. ما خجالت می شدیم اسم استاد ما بزرگوار بیاریم. خب چند روزی چند سباهی خدمتشون توفیقی داشتیم. اینا به این معنی نیست که مثلا ما دیگه محرم اسرار بزرگوار در حد دیگه با ایشون عکس هم داشتیم همراه چیم. بنده مونتاژ شد هن اکثر کجا بوده و عزیزان بزان که به این مسائل مشغول بشیم انشاءالله مشغول به حقیر. بارها عرض کرده این دو رفتارها، تبرک کردن، معانقه کردن، دست دادن، این مسائل اگر بدانن به بلند شدن استان ها چقدر اذیت میکنین، حقیر عذاب میکشه، قطعا عنایت میفرماین. روسیه ها خودش به حد کافی همه گناه ها و گرفتاری ها می ها درد دل ها چه داریم. بالاخره این چند سباهی این مسائل رو به هر حال انشالله. و مطلب دیگر این که این جلسات که بزرگان دعوت میشن، اساتید دعوت میشن، انشالله انتظار هست که عزیزان این جلسات رو حفظ کنند. و این حقیر بلاخره اینطور نیست همیشه توفیق پیدا کنه خدمتتون باشد. این اخیرنم که یک حالا عارضه شده به مغز این حقیر که هم حافظه ما رو داره آسیب زده و هم بینایی و هم شنوایی و مشکلات دیگر هم پیش اومده. و از عزیزان خواهش میکنیم که سوالاتشون دیگه کتبی به نشاط مقدور نمیشه، مطالعه سخت میشه، این مشکل گویایی رو همین ها رو. در هر حال اگر توفیق نشد خدمت عزیزان سعی میکنه تا بیاییم خدمت عزیزان به هر آخرین توان خدمت عزیزان، محضر عزیزان، نورانیت عزیزان خودمون بهره ببریم. اما اینطور نباشه که این جلسات رو آماده میشن برای بزرگان، بزرگان صندوق سینهشون پر از اسرار است، پر از حقایق است. این اگه احساس کنن که جمعی فردی آمادگی این اسرار حقایق داره، حتما اونها اگر اونها کتمان میکنن، این به این معنیست که اینها مثل مفید نیستند. انشاءالله ما جمعمون اینقدر انشاءالله مفید باشد و تشنه باشد که بزرگان که دعوت میشن، اونها اگر یه چند نوری از سینهشون بتابانن، قطعا ولکن اساتید اون بزرگواران نمیشین. بزرگوارا با چه زحمت دعوت میشن، با زحمت تشریف میارن، انشاءالله جلساتی انجام میگیرد با رونق بیشتر، انشاءالله از محضرشون انشاءالله استفاده بشود. بله، و مطلب دیگر هم که دیگه وقت تمام شد، انشاءالله فرصت بعد. خیلی عذر میخوام، دسارت شد، خیلی خیلی بخشیم. انشاءالله تعالی مسئله عزاداری که هم مقداری که اختلاف میاندازن بین وقتی مطاحی میشد، یه مثلا تشریم برن فقط سخنرانی، یا برعکس گاهی سخنرانی میشه یه تشریم برن فقط مطاحی، اینا یه اختلافاتیست که بالاخره یه میاندازن. انشاءالله زن عزیزان این ایام مثلا ایام عزاداری، اصلا یکی از دستور عملهاش عزاداریست، رونق این مجالسه و هر شکلی اینا یه وظیفه است. به عنوان وظیفه انشاءالله ما جلسات انشاءالله مطاحی روزخانی رو انشاءالله تا میتونیم رونق بدیم. صلی الله علی محمد و آله.